سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته رو تحت عنوان خدا را چگونه تصور میکنیم خدمتتون عرضه میکنیم. دینداران و یا انسانهایی که ادعای دینداری میکنند با خودشون یک مفهومی از خدا حمل میکنند و این رو حالا یا این مفهوم در کودکی به اونها آموخته شده و یا با توجه به خردورزی که در طول زندگی داشتن اون خدا رو برای خودشون تعریف میکنن و در زندگی روزمره از اون استفاده میکنن به نحوی. حالا هدف از طرح این بحث اینه که چگونه انسانهای دیندار به تعریف خدای تو دابل کوت خود تعریف شده رسیدن و دوم این که چه استفاده از این خدای تعریف شده برای زندگی خودشون میکنن. خب فکر کردیم که دعوت کنیم آقای مهندس انتظام تشریف بیارن اینجا و استفاده کنیم از صحبتایشون در ارتباط با این بحث که تا حالا یه همچین بحثی رو ما نداشتیم با هم یا شما خودتونم به صورت مستقل انجام ندادید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از دعوت مجدد شما به این برنامه.
خیلی متشکرم. اجازه بدید من سوال اول رو مطرح کنم که انسان ها چگونه و از چه روش هایی به مفهوم خدا پی میبرند؟ آیا خالق انسان ها، حالا ما اسمشو خدا نمیذاریم میگیم خالق، خالق انسان ها نقشی در کاشتن مفهوم خدا در انسان ها در بعد تولد داشتی یا نه؟
بله.
خب یه سوال اساسیه دیگه. بله. به نظر من
دقیقا سوال بسیار مهمی هم هست، این که به هر حال انسان ها غالبا در طول تاریخ به وجود موجودی برتر از خودشون و برتر از طبیعت باور داشتن. ببینید بدون شک و تردید خداوند یکی از دغدغه های انسان در طول حیات بشر بوده. یعنی شما اگر که به غارهای انسانهای اولیه مثلا در جنوب فرانسه نگاه کنید، یک نقاشی هایی رو بر روی دیوارها میبینید که نشان دهنده دلمشغولی اونها با یک موجودی برتر از خودشون و برتر از طبیعت بوده. لذا در اینکه انسان چنین دغدغه‌ای داشته برای کشف و اتصال با یک موجودی برتر از خودش و آنچه در طبیعت موجود هست ما کمترین شک و تردیدی نمیتونیم بکنیم و یکی از دلایل مهم این دغدغه هم این هست که به هر حال انسان نمیتونه با پوچی و با توهی بودن زندگی کنه، همواره نیاز داره اینکه یک معنایی برای بودن خودش، ارزشی برای زندگی خودش کسب کنه و علل عموم این معنادهی رو از طریق اتصال و کشف کردن یک موجودی که منشأ این عالم هست برای خودش متصور میدونه. البته واقع هم این هست که ایده خداوند در طول تاریخ در بین آدمیان دستخوش تغییر و تحول شده. یعنی انسان‌هایی که 10,000 سال پیش زندگی می‌کردن یا حتی 4,000 سال پیش، 5,000 سال پیش، اینها یک درک نسبتاً بدوی از اون ایده خداوند داشتن. فتیشیسم، بت‌پرستی، سنگ‌پرستی، اینها اشکال بدوی تصور از خداوند بوده، ایده از خداوند بوده و هرچه که بشر تکامل فکری و فرهنگی پیدا کرده ما میبینیم به موازاتش ایده خداوند هم تکامل پیدا میکنه، ایده خداوند هم پیچیده تر میشه، اونطور که ما در ادیانی مثل مسیحیت، اسلام، آیین بودا، هندویزم و غیره میبینیم. اما این که فرمودید بشر از چه طریقهایی میتونه خداوند رو کشف بکنه، من فکر میکنم حداقل در این 3-4 هزار سال گذشته که ما آثار مکتوبی داریم از تحول فکری بشر، دست کم 3 طریقه ممتاز و ویژه رو در شناسایی خداوند از طریق برای انسان ها ما میتونیم در مورد صحبت کنیم. شیوه اول طریقه پیامبران هست که ما در سنت ابراهیمی اون رو متجلی می‌بینیم، یعنی سنتی که اسلام، یهودیت و مسیحیت به اون تعلق دارن. این طریقه پیامبرانه یعنی چی؟ ببینید در این شیوه این خداوند هست که خودش رو به آدمی معرفی میکنه، خداوند هست که خودش رو به آدمی میشناسانه. نظریه ارتودکس در سنت ابراهیمی این هست که خداوند یک انسانهای مستعدی رو انتخاب میکنه و با اونها سخن میگه، همون چیزی که اصطلاحاً ما وحی مینامیم، و از طریق وحی درباره کیستی و چیستی خودش سخن میگه، اینکه من کیستم، من چه اوصافی دارم. و بعداً این بیانات خداوند، فرموده‌های او رو، اخباری که از عالم غیب به پیامبران منتقل شده درباره کیستی و چیستی خداوند، پیامبران با بشر در میان میگذارن. لذا در این طریقه نکته کلیدی اینجاست که کشف خداوند کشف بشر نیست، یعنی خداوند هست که خودش رو بر بشر آشکار میکنه، نه اینکه بشر خداوند رو کشف کنه. شیوه دوم شیوه فیلسوفان هست. عنایت دارید که چراغی که فیلسوف با اون راه میره، نوری که با اون فیلسوف میبینه و میفهمه، عقل هست. در قدیم به خصوص فیلسوفان معتقد بودن که خداوند همون عقل هست، عقل کل خداوند هست، و عقلی که بشر داره در حقیقت زیر مجموعه عقل کل یا عقل خداوند هست. عقل بشر هم از همون جنس عقل خداوند هست. خب این اهمیتش در کجاست؟ اهمیت این بیان فیلسوفان در این هست که کمابیش عقل آدمی هم میتواند همون چیزهایی رو تأیید بکنه که خداوند نیک میدانه، اون چیزهایی رو زشت میشماره که خداوند زشت میشماره، چون که به هر حال عقل انسان هم از جنس عقل خداوند هست. لذا اگر عقل آدمی درست کار کنه، یعنی چی؟ یعنی اولا از قواعد منطق، لاجیک تبعیت کنه، و دوم در یک وجودی عقل آدمی باشه که اسیر هوا و هوس و طمع ورزی نباشه، اون وقت دقیقاً آنچه که خداوند هست و آنگونه که خداوند هست رو میتواند کشف کنه، پی ببره که خداوند چیز به چه چیزهای علاقمند هست، چه چیزهایی رو خوش میداره و چه چیزهایی بیزار هست. لذا در این شیوه فیلسوفان اون چه که بسیار اهم هست، انطباق عقل کل یعنی عقل خداوند با عقل جزوی یعنی عقل انسان هست. خب در این شیوه، در این روی کرده فیلسوفان، خداوند از طریق عقل کشف میشه. یعنی فیلسوف با وساطت مفاهیمی مثل واجب الوجود، محرک اولیه، محرک اولاست که با خدا میتواند خداوند رو کشف کنه. اگه من دقیق تر بخوام بگم، خداوند از طریق گزارهای منطقی شناخته میشه و کشف میشه، همون که در زبان انگلیسی میگیم logical proposition. پس این شیوه دومه. و اول شیوه سوم شیوه عارفان هست. راهی که عارفان به سمت خداوند میرن برای کشف او اهتمام میورزن، از درون هست، از باطن هست، از طریق دل و از طریق قلب هست. متکای خداشناسی عارفان به باور من دو چیز هست، یعنی اصلا کل نظام خداشناسی عارفان بر دو تا پرینسیپل و اصل استوار هست. اصل اولیه و بنیادین این هست که خداوند این عالم رو پر کرده، اصلا این عالم عین ظهور خداوند هست، لذا نیازی به استفاده از میکروسکوپ و تلسکوپ و اینا برای کشف خداوند نیست. همون چیزی که در قرآن ازش یاد شده، نحن اقرب من حبل الورید، یعنی خداوند خیلی آشکار، خیلی نزدیکه. پس بنابراین این اصل اولیه در خداشناسی عارفان هست. اصل دوم این هست که نه تنها خداوند این عالم رو پر کرده، بلکه اصلا آشکار هست، ظاهر هست، مخفی نیست، پوشیده نیست. اما هرچند که خداوند آشکار هست، ظاهر هست، اما حجاب‌ها ستبرند، زیادن، یعنی خداوند آشکار هست اما انسان ممکنه به لحاظ وجودی در وضعیتی باشه که محجوب از خداوند باشه. خب در شیوه عارفانه برای شناخت خداوند، برای آشنایی او با او چه باید کرد؟ باید حجاب ها را از بین برد. حجاب‌های درونی را از بین برد که اجالتاً غالباً از جنس رذایل اخلاقی هستند، مثل بخل و کینه و آزمندی و حسد و غیر و ذلک. حالا هی فهم میاد این این توضیح اضافی هم عرض نکنم. من فکر میکنم شاید بهترین تصویری که ما میتونیم از این رویکرد عارفانه به شناخت خداوند پیدا کنیم در همون داستان مشهور رومیان و چینیان در دفتر اول مثنوی هست. حتما داستان به خاطرتون هست. من فقط خلاصه‌اش رو خدمتتون عرض میکنم. داستان از این قرار هست که مولانا میگه رومیان با چینیان دعوا داشتن. اینجا رومیان در حقیقت عارفان هستند، چینیان هم فیلسوفان. اینا دوتا با هم دعوا داشتن. بر سر چی؟ بر سر این که هنر نقاشی. رومی ها میگفتن ما نقاش در نقاش های ماهرتری هستیم، چینیان میگفتن نه خیر ما خیلی ماهرتریم. پادشاه برای این که صلح اجتماعی و صلح عمومی برقرار بشه گفت دعوا رو کنار بذاریم، یک مسابقه ای ترتیب میدیم. آمدن و در یک فضای بزرگی، در یک اتاق خیلی بزرگی، یک دیوار رو به چینی ها دادن و دیوار مقابل رو به رومیان. یک پرده هم وسط این دوتا دیوار کشیدن که اینا از روی هم کپی نکنن، تقلب نکنن. چینیان که همون فیلسوفان باشن از پادشاه طلب کردن که به اونها ابزار بده، یعنی چی؟ بروس نقاشی بده، رنگ مرغوب بده، و با اونها یک نقوش بسیار زیبایی بر دیوار خودشون کشیدن. اما رومیان هیچ ابزاری طلب نکردن. گفتن ما کاری که میکنیم شروع میکنیم به سیغل زدن دیوار خودمون، اون رو پاکش میکنیم از زنگارها، از آلایشها، اون رو ما پاک میکنیم. روز داوری فرا رسید و پادشاه آمد، دید که اول به دیدن دیوار چینیان رفت، دید عجب نقوش زیبایی کشیدن، خیلی متحیر موند. بعدن پرده رو برداشتند که حالا بره دیوار رومیان رو ببینه. حالا مولانا میگه که وقتی که پرده رو برداشتن، عکس اون نقوش زیبای چینیان افتاد بر این دیوار سیغل زده رومیان، از اصلش هم زیباتر و قشنگتر جلوه کرد. و بعد مولانا این ابیات مهم رو در انتهای این داستان میخونه: رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی‌هنر. یعنی اینا نیازی به کتاب و این داستان ندارن. لیک سیغل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه لاشک دل است، نقوش بی عدد را قابل است. فکرم بناز کافی گویاست دیگه. میگه در حقیقت خداوند در دل پاک خودش رو ظاهر میکنه. دل پاک آدمی استعداد و قابلیت پذیرش نقوش متعدد از خداوند رو داره، یعنی میتونه خدا اشکال مختلفی، صورتهای مختلفی از خداوند رو در خودش ظاهر کنه. اجالتا اینم طریقه سوم هست که بشر در طول تاریخ برای آشنایی و شناخت خداوند داشت.
خیلی جالب بود این تقسیم بندی شما. آقای انتظام، ما انسان ها متفاوتیم. حالا بذاریم به گروه دینداران توجه بکنیم، و چون از جهات مختلف متفاوت هستیم، برداشتمون از خدا، نحوهی که میریم خدا رو پیدا بکنیم، متفاوت هست. خب آیا این تفاوت‌ها رو خود خدا نخواسته باشه، به مرحله عمل گذاشته باشه که آقا تعریفی که شما کردی از خدا و تعریفی که آقای اکس کرده، هرچند شما متفاوته، هر دوتاش قابل قبوله، این خواست خداونده که با توجه به توانایی‌های هر شخص خدای خودش رو پیدا بکنه. فکر بکنید
این سوال بسیار خوبیه. بله، و خیلی هم مطرح هست. یعنی من خودم در مجالس که صحبت میکنم این رقم سوالها زیاد مطرح میشه، به خصوص وقتی که شما در یک جامعه متکثر و متنوعی مثل جهان غرب زندگی میکنید. ببینید، بله، نه تنها امکان تصور متفاوت از خداوند وجود داره، بلکه من میخوام مثلا بگم عملا و عینا اینطوری هم هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه کافیست شما سری به یک کتابخانه بزنید و چند جلد کتاب درباره خداشناسی، یعنی اونگونه که عارفان و فیلسوفان و ادیان مختلف گزارش کردن مطالعه کنید، به قدری تنوع درباره تصور و تصویر از خداوند میبینید که اصلا دچار گیجی و تحیر میشید که کدومشون درست میگن. واژه خداوند، اون چه که در انگلیسی گاد مینامند، هیچ معنای واحدی نداره. خود واژه خداوند معنای معینی هم نداره که در طول تاریخ و در فرهنگ‌های مختلف ثابت مونده باشه، بلکه یک طیفی از معانی رو این واژه در بر میگیره که بعضی موقع اصلا معانیش با هم تعارض هم دارن، متناقض یکدیگه هم هستن. ببینید نکته جالب اینجاست، شما اگه به تاریخ خداشناسی بشر نگاه کنید میبینید که هر وقت یک تصویر و تصوری، ایده ای از خداوند برای مردم دیگه کارایی نداشته، برای اونها معنادار نبوده، به طور خیلی آرام و بی سر و صدا اون معنا رو کنار میذارن، یک معنای دیگر، یک ایده، یک تصور دیگری از خداوند رو برای با اون جایگزین میکنن که متناسب با شرایط زیست اونها، شرایط فرهنگی و معرفتی اونها باشه. و این اتفاق مرتبا در طول تاریخ میفته و دیگه پایانی هم نداره. مراد من این هست که فکر نکنیم حالا ما اون تصوری که امروز تصور غالب و رایج برای انسانها از خداوند هست دیگه ثابت خواهد بود، بلکه نه، این مرتب در حال تغییر و تحول هست. و نکته مهمتر این هست که شما اگر که به سنت حداقل عرفانی خودمون نگاه کنید، این کثرت و تنوع بالفعل از تصور خداوند یک امر کاملا بدیهی و پذیرفته شده هم هست. یعنی چیزی نبوده که عارفان ما به خصوص با اون در بیفتن، با اون مشکل داشته باشن. مثلا نه، از قضا واقعیتش هم این هست که آدمیان تصویرهای متفاوتی از خداوند میتونن داشته باشن. لاجرم شما عزیزان همگی با این جمله معروف آشنا هستید، از طرق الالله به عدد نفوس الخلایق یا انفاس الخلایق، یعنی به تعداد آدمیان راه به طرف خداوند وجود داره. شیخ روزبهان بغلی هم یک شعری در این زمینه داره که من دو تا بیتش رو میخونم، بسیار زیباست در همین زمینه، در تایید این معنا، که میگوید خطاب به خداوند: ای تو را با هر دلی رازی دگر، هر گدا را با درت آزی دگر. صد هزاران پرده دارد حسن دوست، می کند هر پرده آوازی دگر. میگه هر کسی به طرف خداوند رفت، دست خالی خلاصه بر نمیگرده، یک متاعی، یک هدیه ای از جانب حق به اون میرسه و با خودش میتونه حمل کنه. لذا هر انسانی، هر کسی راهی به سوی خداوند داره، راهی که متناسب با قد و قامت خودش هست، متناسب با قد و قامت فکری اوست، متناسب با مشرب اوست، متناسب با پیشینه اوست. لذا میخوام این عرض کنم که مشرب آدمی، پیشینه فرهنگی، معیشتی و آکادمیک اون در فهم از خداوند، ادراک از خداوند مدخلیت تام و تمام داره. انسان‌ها به واسطه مشرب‌های گوناگونی که دارن، پیشینه‌های گوناگونی که دارن، خداوند یگانه رو متفاوت می‌فهمن. یعنی اصلا داستان از این قرار هست. و وقتی هم که این آدمیان آمدن و این فهمشون از خداوند رو تئوریزه کردن، قالب فرمال به او دادن، میشه همین دیدگاه‌های رقیبی که ما در ادیان فی المثل از خداوند می‌بینیم. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این هست که این تنوع رو به رسمیت بشناسیم، با اون در نیفتیم، با اون مبارزه نکنیم و بپذیریم که خداوند تقدیرش برای آدمیان همین بوده که به طرف او بشتابند و بنابر مشرب خودشون از خداوند حظی پیدا کنند.
خیلی متشکر آقای انتظام. در این صحبت‌های این دو سال اول و دوم اشاره کردید شما به آنچه که فیلسوفان و به اصطلاح انسان‌های مختلف و عارفان اینها درگیر چه مسائلی هستند برای شناخت خداوند. خب نمیخوام ما بحث کلامی باشه که به جزئیات این وارد بشیم، ولی خب سوال میخوام به صورت کلی و کلان ببینیم که چه ادراکات ویژه‌ای از خداوند وجود داره، چگونه میشه راه به آن پیدا کرد.
بله.
چه راههایی وجود داره برای اینکه اون به صورت کلی بدونیم اون ادراکات ویژه رو دستیابی بهش پیدا بکنیم.
ببینید شما اگه که ما از ارتفاع بگیریم، از یک ارتفاع بلند به طیف دیدگاه هایی که درباره کیستی و چیستی خداوند در بین آدمیان شایع و رایج هست نگاه کنید، من فکر میکنم دو تا دیدگاه منحصر به فرد یا به تعبیر انگلیسی زبان های یونیک رو ما بتونیم شناسایی کنیم. یکیش دیدگاهی است که قائل به خدای متشخص هست، یعنی پرسونال گاد، و دیدگاه دومی که قائل به خدای غیر متشخص هست یا ایمپرسونال گاد. این دو تا دیدگاه درشون تنوع زیاد هست، یعنی دیدگاه خدای متشخص درش تنوع وجود داره، یکسانی درش نیست، همینطور دیدگاه خدای غیر متشخص هم درش تنوع وجود داره، اما در هر کدام از این دو دیدگاه یه مخرج مشترکی به هر حال وجود داره، محور مشترکی که اون تنوعها رو دور خودش جمع میکنه. حالا اجازه بدید من توضیحاتی کلی درباره این دو تا دیدگاه رقیب بگم، چون به هر حال اکثریت آدمیان که به خداوند باور دارن اکثریتشون به یکی از این دو تا دیدگاه قائل هستند. دیدگاه اول دیدگاه خدای متشخص هست یا پرسونال گاد. این دیدگاه در ادیان ابراهیمی شما اون رو پیدا میکنید، یعنی دیدگاهی که یهودیت، مسیحیت و اسلام داره. فیلسوفان دین عنوانی که بر این دیدگاه میذارن تیزم هست، تیزم با تی. حالا بعد مهم میشه که چرا با این تیش رو من قد روش تاکید میکنم، بهش میگن تیزم. ببینید این دیدگاه قائل به وجود موجودی هست که برتر از عالم طبیعت هست، موجودی که برتر از عالم ماده هست، و این وجودی که برتر هست در آیین یهودیت نامی که برش گذاشته میشه یهوه هست، در اسلام الله هست، در آیین مسیحیت هم قائل به تجلی سگانه از او هستن که تثلیث نامیده میشه. اما این خدایی که برتر هست، این وجودی که برتر و متعالی تر از عالم طبیعت و عالم ماده هست، یک اوصاف بسیار مهمی هم داره. وصف اولش این هست که این خداوند قائم به ذات هست. یعنی چی؟ یعنی که به هیچ نحوی وابسته و متکی به سایر موجودات نیست، قائم به خودش هست، به قوه و قوت خودش قائم هست، لذا هیچ چیزی نمیتونه موجودیت او رو به خطر بیاندازه، هیچ چیزی نمیتونه موجودیت او رو تهدید کنه. دومین ویژگی این خداوند این هست که او در حقیقت ابدی، ابدی و ازلی هست. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه خلق نشده، هیچگاه هم از بین نمیره و پیدایش همه موجودات ناشی از اوست. خلق عدم اینجا معنی پیدا میکنه، یعنی خداوندی که ابدی و ازلی است همه موجودات دیگر رو خلق کرده. وصف سومش هم این هست که این خداوند عالم مطلق هست، یعنی دانایی داره، دانش داره، و اون هم دانشش هم بی انتهاست. چهارم هم این که خداوند قادر مطلق هست، یعنی افعالی از او سر میزنه و این افعال مختارانه هست، ارادی هست و البته آگاهانه. وصف پنجم که شما بهش هم اشاره کردید در سوالتون، او خالق هست، God the Creator. یعنی چی؟ یعنی این خداوند میتواند مخلوقاتی رو خلق بکنه، مخلوقاتی رو از نیستی و از عدم به وجود بیاره. وصف دیگر او که به خصوص در قرآن کریم بسیار برجسته هست این که این خداوند حی و قیوم هست. در آیه الکرسی هم در سوره بقره شما اینو میخونید. حی و قیوم یعنی چی؟ یعنی اول که خداوند در لحظه لحظه این هستی حضور داره. اصلا هستی قائم به او هست. اگر یک لحظه خداوند از این هستی غایب بشه، هستی به عدم باز میگرده. درست؟ یعنی هیچ چیز از دایره دید او، از حضور او در این عالم بیرون نیست. خب این 6 تا، بعد این صفت آخری که فکر کنم برای سوال شما خیلی حیاتی تر هست، اینه که خداوند شخصه، درست شد؟ پرسونهود داره، یک شخصی است که ممتاز، هویت ممتازی داره از اشخاص دیگه، از موجودات دیگه، هویت ویژه‌ای داره. خب این حالا چرا اهمیت پیدا میکنه؟ این شخص بودن خداوند، وقتی که خداوند شخص شد، حالا میشه با او ارتباط برقرار کرد، میشه از ایمان سخن گفت. پس بنابراین این تصویر کلی است که ما در ادیان ابراهیمی داریم، تصویری است که خداوند متشخص است. خب با این خداوندی که شما میتونید ارتباط برقرار کنید، این خداوند حالا میتونه اوصاف دیگری هم داشته باشه، مثل محبت، عشق، عدالت. این خداوند چون شخص هست، نسبت به مخلوقاتش و سرنوشت اونها حساس هست، بی تفاوت نیست،
مسئوله،
مسئولیت حس میکنه، به خاطر همین پیامبر میفرسته برای هدایت اونها. و بعدن این خداوندی که شخص هست در تاریخ انسانها وارد میشه، موضع گیری میکنه، از بی عدالتی رو چون خودش عادل هست بر نمیتابه بی عدالتی رو. به هر روی این تصویر غالب در سنت ابراهیمی است، خدای متشخص. اما حالا حیفم میاد که این رو هم خدمتتون عرض نکنم، یه وریشنی در این تصور در از خدای متشخص وجود داره که اسمش رو اصطلاحاً در فلسفه دین میذارن دیزم، با دی شروع میشه.
بله.
اون قبلی فیزم بود، این دیزم هست. ببینید دیزم یک مکتب فلسفی بود که بعد از عصر روشنگری و در اومدن فیزیک نیوتونی در اروپا رواج پیدا کرد. اصل اساس حرف قائلان به این گرایش فکری این بود که خداوند خالق هست، God the Creator، و در این شکی نیست. خداوند هم عالم طبیعت رو خلق کرده، درست شد، و قوانینی بر اون حاکم کرده، و هم آدمیان رو خلق کرده و قوانینی بر اونها حاکم کرده. اما بعد از خلق خداوند دیگه با مخلوقات خودش فاصله گرفته، چون قوانین رو خلق کرده دیگه، قوانین اتوماتیکوار و خودکار این جهان رو اداره میکنن دیگه، لذا نیازی به مداخله مستمر خداوند در امور مخلوقات خودش نیست، درست شد؟ انسان با عقل خودش هم میتونه قوانین حاکم بر طبیعت رو کشف کنه و هم قوانین طبیعی که باید ناظر به قوانین اخلاقی که ناظر به رفتارش باشه. پس بنابراین ببینید دیزم عملا وحی رو دیگه نفی میکنه، چون دیگه نیازی به مداخله خداوند نیست، وحی رو نفی میکنه، ایمان رو نفی میکنه، یعنی که شما بحث از ارتباط با خداوند و ارتباط ایمانی دیگه بی‌معنا میشه. یه داستانی در اروپا شکل گرفت که فکر میکنم این تقابل بین دیزم و تیزم رو خیلی خوب نشون بده. در تاریخ هست که پاسکال، فیزیکدان و ریاضیدان معروف فرانسوی قرن 17 با پیروان نیوتن دعوا داشت. نیوتونی ها دیست بودن، یعنی قادر بودن، قائل بودن که فقط خداوند خالق هست و بعدش دیگه در هستی دخالت نمی کنه. پاسکال برعکس به خدای متشخص ادیان ابراهیمی باور داشت. پاسکال به نیوتونی ها ایراد می گرفت که شما با تصوری که از خداوند دارید او را عملا در سطح یک معمار بازنشسته تنزل دادید. نیوتونی ها به پاسکال ایراد می گرفتن که نه، شما هم با این تصور خداوندی که مرتباً در هستی دخالت می کنه او را به عنوان یک ساعت ساز بی تجربه‌ای که مهارت نداره تنزل دادید، یعنی مرتب باید در هستی دخالت کنه و اصلاح کنه امور اون رو. پس بنابراین این حکایت قشنگ این تقابل اینها رو نشون میده. و بعد اینطور هست که وقتی که میگوین وقتی که نیوتن از دنیا رفت، این کتی که مرتب میپوشید برای یقش یه جمله نوشته شده بود که اون رو دوخته بود به پشت یقه کتش که زیرش نوشته بود خدای ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نه خدای فیلسوفان. یعنی من به اون خدای ابراهیم باور دارم. به هر حال این در حقیقت دیدگاه خدای متشخص است که در سنت ابراهیمی است. و اما دیدگاه دوم دیدگاه خدای غیر متشخص، این دیدگاهی است که شما در مکاتب شرقی همینطور در آیین هندو و بودا یافت میکنید. بهترین توصیفی که برای این دیدگاه خدای غیر متشخص میتوان بیان کرد به تعبیر انگلیسی زبان ها اینه God is all، خداوند همه چیز هست. درست؟ این فکر کنم جان کلام این قائلان به این مکتب هست. به عبارت دیگه یک وجودی برتر و مستقل از آنچه در طبیعت وجود داره موجود نیست. یعنی در اون اونچه که اصطلاحاً اسمش خداوند میگذارن چیزی نیست الا آنچه که در طبیعت موجود هست و قوانینی که در این طبیعت ساری و جاری هست. لذا خداوند شخص نیست، خداوند شخص خاصی با هویت ممتاز و ویژه‌ای نیست. در کتاب مقدس هندوها اوپانیشاد یک حکایتی آمده که من فکر میکنم به وضوح این تصویر خداوند غیر متشخص رو برای ما ترسیم میکنه. در اون حکایت آمده که یک فرزندی از پدرش پرسید خداوند شبیه چیست؟ خداوند شبیه چیست؟ پدرش تکه نمک به او داد و گفت این نمک رو در اون ظرف آبی که اونجا گذاشتم بنداز و فردا صبح بیا با هم صحبت کنیم. صبح که شد پدر فرزندش رو صدا زد، گفت برو اون تکه نمکی که من دیشب بهت دادم ورد و بیار. پسر رفت، فرزندش رو دید که این نمک نیستش، در آب کاملا حل شده. پدرش به او گفتش که ببین در حقیقت اون خداوند هم چیزی غیر از این نیست، او در هستی ساری و جاری است. به پسرش گفتش که تو از این ظرف آب از قسمت بالاش یه جرعه‌ای بنوش، شبیه چی؟ گفت نمک. گفت از وسطش بنوش، گفت شبیه چی؟ گفت نمک. از پایینش گفت نمک. گفت خداوند دقیقا همینطوره، خداوند در هستی منحل شده، در هستی وارد شده، ساری و جاری است و لذا تفکیکی دیگه بین خدا و غیر خدا در این عالم وجود نداره. به عبارت دیگه خداوند در کنده هستی موجودات حضور داره، در قطره قطره اون حاضر هست و لذا دیگه فرق فارقی بین خداوند و آنچه موجود هست دیگه وجود نداره. من فقط در خاتمه این سوال اینم عرض کنم، به باور من به کار بردن لفظ خداوند در این دیدگاه خدای نامتشخص باید مسامحتن به کار بره، چون واقعا اینجا خدا به اون معنایی که به خصوص در ابنیان ابراهیمی وجود داره چنین معنایی رو نداره. یعنی اصولا تمایز بین خداوند و عالم در این تصویر و تصور بی‌معناست.
بله، خیلی جالب بود، تقسیم‌بندی بسیار خوبی بود، روشنگر بود آقای انتظام. خب ببینید، ما در مورد عارفان اسلامی صحبت کردیم. این عارفان اسلامی میخوام ببینیم خلقت رو، خلقت حالا انسان و بقیه خلقت رو بذاریم در مورد انسان صحبت کنیم، چطور میبینن؟ از نوشته ها و اشعار اینها خیلی برمیاد که رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی بین انسان و خدا مطرح میکنن هست، همشون گفتن، یعنی از عطار شما نگاه بکنید، حافظ و مولوی و شاید قبل از اونها. میخوام ببینیم که این رابطه تنگاتنگی که میگن برآمده از چیست، یعنی موقعیت انسان در مقابل خدا رو چجور میبینن.
بله، اینم از اون مسائلی هست که خیلی در موردش هم صحبت میشه، هم سوء تفاهم وجود داره و من خوشحالم که شما این سوال رو طرح کردید و انشاءالله که بنده هم بتونم با بیان قاصر خودم در این فرصت کمی که هست یک توضیحاتی بدم که انشاءالله این سوء تفاهم برطرف بشه. ببینید، واقعیت امر همین طور هست که شما گفتید، یعنی عارفان ما یک رابطه تنگاتنگی بین انسان و خداوند میبینن. انسان و خداوند رو دو تا جزیره مجزا و دورافتاده از هم نمی‌بینن. در نزد فقیهان ما و متکلمان ما اون تصویری که از خداوند وجود داره تصویر مولا و عبد هست، همونطور که می‌دونید. یعنی محتوای رابطه انسان با خداوند رابطه ایست که مولا با عبد خودش داره، ارباب با بنده خودش داره. شما وقتی که از رابطه انسان با خداوند در این پارادایم سخن میگید، اصل بر چیه؟ بر دوری هست. یعنی مولا و عبد اینها از هم دو طبقه مختلف هستند، با هم داد ستد چندانی ندارند، خیلی با هم اظهار نزدیکی و قرابت نمی کنند. یعنی به خصوص ارباب میخواد فاصله حفظ بشه، نمیخواد به قول انگلیسی زبان ها خودش رو میکس آپ بکنه با بندگان خودش. لذا این دوری هست که در نزد فقیهان و متکلمان برش انگشت تأکید گذاشته میشه. اما عارفان ما بالکل چنین درک و تصوری از محتوای رابطه انسان با خداوند ندارن. اونها برعکس معتقدن که اساس رابطه انسان با خداوند بر قرابت و نزدیکی است، نه بر دوری. درست شد؟ و برای این دیدگاه خودشون هم عارفان ما مستندات قرآنی فراوان دارن. یعنی فکر نکنیم که حالا اینها من در آوردی صحبت ها رو کردن. ببینید یه توضیح من در این زمینه بدم که حداقل مطلب بازتر بشه. خداوند در ازل بنابر قرآن کریم یک عنایت و نظر ویژه‌ای به آدم داشت. البته این توضیح هم بدم که آدم قرآنی یک فرد ویژه‌ای نیست، یعنی کسی نیست که در یه وقتی به دنیا آمده باشه، مدتی زندگی کرده و بعدم مرده. آدمی که در قرآن مطرح هست در حقیقت آدمیت هست، یعنی بیانگر پتانسیل ها، ظرفیت ها، قوا، ویژگی های مثبت و منفی نوع بشر، یعنی
اول بشر دیگه
باری که یعنی تقریبا نوع بشر اینجا مراد هست، در یک فرد خاص. به هر حال بنابر قرآن کریم خداوند یک نظر و عنایت ویژه‌ای به آدم، یعنی آدمیان داشت. اول از روح خودش در او دمید، اسماء رو انحصاراً به او یاد داد، او رو خلیفه خودش در روی زمین قرار داد، و از اون مهمتر اصلاً بین انسان و خداوند سرشت مشترکی هم هست. در سوره مبارکه روم آیه 30 آمده که فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها، سرشت خداوند را که آدمیان را بر اساس آن آفرید. درسته؟ یعنی آدمیان هم از همون سرشت و خمیره‌ای هستند که خداوند هست. لذا این خودش بیانگر عنایتی است که خداوند به آدم و آدمیان داشته. و فکر میکنم اصلا گویاترین تعبیر قرآنی در رابطه تنگاتنگ انسان با خدا همون هست که قبلا هم گفتم، نحن اقرب من حبل الورید، خداوند از رگ گردن هم به آدمیان نزدیکتر. در جای دیگه خداوند به پیامبر میفرماید که تو وقتی بندگانم از تو درباره من میپرسند به اونها بگو اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، وقتی که از تو درباره من پرسش میکنند به اونها بگو فإنی قریب، من به اونها خیلی نزدیکم، دور نیستم. پس بنابراین به خاطر همین اشارات قرآنی است که عارفان ما معتقدند که رابطه انسان با خداوند نزدیک هست، دور نیست. شما مثنوی شریف رو که میخوانید لاجرم میبینید که وقتی مولانا با خداوند سخن میگه یا به تعبیر دینی دعا میکنه، این چقدر با خداوند یکی شده بوده. میگوید مولانا خطاب به خداوند، ای تقاضا گر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. درست شد؟ یعنی دقیقا مولانا حس می کرده که خداوند مثل جنینی در زهدان او نشسته. خداوند برای او یک امر بیرونی نبوده، برای او خیلی درونی شده بوده. خداوند با او بیگانه نیست، او هم با خداوند بیگانه نیست، یعنی احساس نزدیکی بسیاری با خداوند می کرده. در دیوان غزلیات هم شاید خیلی صریح‌تر از این میگه، خطاب به خداوند میگه تو از من منتری. شما میتونید تصور بکنید که یک کسی باشه در این عالم که از خود شما شماتر باشه، از من منتر باشه. مولانا میگوید که در همین زمینه، در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را با نمایم که از قمر روشنتری. یه کسی که از خود من منتر هستی. البته این سوی تعبیر اینجا صورت نگیره که حالا چون مولانا اینگونه حرف میزنه به خدای غیر متشخص آیین هندو و بودا فیلمسل باور داره، در حالی که اینطوری نیست. ببینید شما اگر به مثنوی شریف و آثار سایر عارفان ما نگاه کنید، هزاران دلیل میتونید پیدا کنید که اونها به خدای متشخص ادیان ابراهیمی باور دارن. یعنی اینکه مولانا خداوند رو درونی حس میکرده معناش این نیست که نمکی بوده که در آب حل شده، درک میکنید؟ این به این معنا نیست. امام علی یک سخنی داره که فکر میکنم در این زمینه فصل الخطاب هست، درباره این رابطه ای که انسان با خداوند داره. امام علی میفرماید که خداوند در درون ماست نه به یگانگی، و در بیرون ماست نه به بیگانگی. یعنی یک چنین وضعیتی داره ارتباط انسان با خداوند. لذا اولیاء ما، عارفان ما، بزرگان دین ما، اینها به هیچ وجه احساس دوری از خداوند نمی کردن. اونها احساس دوئیت و دوگانگی با خداوند نمی کردن. در متون عرفانی ما یک تعبیری وجود داره برای این تجربه اتحادی عارف با خداوند. یعنی در سلوک معنوی، در ارتقا و عروج معنوی، عارف به جایی میرسه که در خداوند فانی میشه. این اصطلاح فنا رو ما زیاد میبینیم در متون عرفانی ما. این در حقیقت توحید باطنی است، همون چیزی که شما میگیم، ما مسلمان ها میگیم اشهد ان لا اله الا الله، برای قالب ما فقط لفظ، یعنی در لفظه. عارف تمناش اینه که در وجودش وحدانیت رو محقق کنه. پس لذا فنا به اعتبار میشه همین تحقق لا اله الا الله در وجود انسان عارف. البته این فنای عارفان مسلمان رو با مفهوم حلول نباید قاطی کرد. ببینید حلول اونگونه که به خصوص در الهیات مسیحی آمده، یعنی تجسد خداوند در قالب حضرت مسیح، این مراد عارفان ما از فناه نیست. میدونید که در الهیات مسیحی قصه از این قرار هست که خداوند پدر یا اون خداوند یگانه در جسم مسیح خودش رو آشکار کرد، در جسم او خودش رو ظاهر کرد. لذا نظریه فنای عارفان ما با این حلول یا تجسد خداوند در عیسی مسیح نیست. فنای عارفان ما رو بهترین نحوی که به باور من میشه ازش سخن گفت، یعنی رنگ خدا گرفتن. یعنی انسان میتواند به مرتبه ای برسه که رنگ و بوی خداوند داشته باشه شخصیت او. این حالتی است که انسان از من و منیت تهی میشه، من کاذبش رو فرو میگذاره، و وقتی که از منیت خالی شد، از اون صفات بشری، یعنی محدودیت هایی که طبیعت و عالم ماده بر او تحمیل میکنه، فارغ شد، اون موقع هست که رنگ و بوی خداوند رو پیدا میکنه، اوصاف حق رو پیدا میکنه. خداوند اونگونه که به خصوص مولانا یاد میکنه مثل خورشید هست، مثل دریا هست. حالا انسانی هم که فانی در حق میشه، مثل دریایی که به قطره‌ای که به دریا متصل میشه، اوصاف دریا رو پیدا میکنه، اوصاف خداوند رو، اوصاف خورشید رو پیدا میکنه. به هر حال این دیدگاه کلی عارفان ما در زمینه ارتباط انسان با خداوند هست. البته مفهوم فنا در عرفان اسلامی عرض عریضی داره و فکر نمی‌کنم در این فرصت محدودی که ما داریم بشه حق مطلب رو ادا کرد، ولی امیدوارم این توضیح
جالب بود دارم دادم، یعنی مفید باشه. علاقمندان میتونن بیشتر دنبالگیری بکنن. حالا ما ممکنه در آینده بست بدیم مثلا. حالا در ارتباط خورشید گفتید، در مورد قمر هم همون حالت رو مولانا مطرح میکنه. بله. دیگه بله. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. خب اجازه بدید سوال بعدی آقای انتظام. ببینید یه سری افراد هستن که اینها میان و به صورت کلامی میگن که آقا ما خدا را قبول نداریم، درست؟ و خودشونو بی خدا میشناسن. و بقیه هم دینداران که نگاه میکنن فکر میکنن اینا بی خدا هستن، چون عملا زبانی آمدن گفتن. میخوام این سوال رو مطرح کنیم، از دید خداوند و خالق اگر اینها دارند رفتار و روش زندگی دارن که مناسب هست و دارن کارهای مناسب و درست انجام میدن، هرچند هم که زبانی دارن میگن من خدا را قبول ندارم، آیا از دید خداوند همین طور دیده میشه یا نه اونا دیندارن؟
ببینید شما اینجا الان چند تا پرسش رو در یک سوال مطرح کردید و من اجازه بدید که یه توضیحی در مورد همه اونها خیلی به اختصار، چون میدونم وقت برنامه رو به انتها هست، اینو من خدمتتون عرض کنم. ببینید ما چند تا موضوع رو باید از هم تفکیک کنیم، موضوعاتی که متاسفانه غالبا در گفتگوهای روزمره اینها با هم خلط میشن.
بله،
من 3-4 تا موضوعی که شما تو این سوال کوتاهتون طرح کردید و اینجا بیان میکنم و اینها رو از هم تفکیک میکنم. داره. ببینید ما اولا یک مکتب فلسفی داریم که در زبان انگلیسی به اون میگن ایتیزم یا در زبان فارسی میگیم الحاد. ملحد یا ایتیست کسی هست که در کلیت به خداوند، چه در معنای متشخص و چه در معنای غیر متشخص، باور نداره. یعنی از دیدگاه این نوع ماتریالیسم فلسفی هست، یعنی فرد به هیچ امری که برتر و متعالی تر از آن چه در طبیعت موجود هست اصلا باور نداره. درست شد؟ در هیچ شکلیش، یعنی اصلا یک سره نفی میکنه و انکار میکنه یک موجودی برتر از خود انسان رو و آنچه که انسان هست. این کسانی که قائل به این دیدگاه ایتیزم و الحاد بودن در طول تاریخ همیشه یک اقلیت بسیار کوچکی بودن. امروز هم اینطوری هست، یعنی شما امروز هم اگر در این 6-7 میلیارد بشری که وجود داره نظر سنجی کنید، کسانی که در این معنای اخص ایتیست هستند و ملحد هستند، این درصد بزرگی از بشریت رو تشکیل نمیده. این نکته اول. اما نکته دومی که متاسفانه بسیاری اوقات ما، اگر کسی اون خدایی که در ذهن ما متجسم هست و بر او عرضه میکنیم رو نفی میکنیم، به اون میگیم ایتیسته، به اون میگیم ملحد هست. یعنی صرف این که اون تصور ما از خداوند رو انکار کرده برای ما کافیست که به او انگ ملحد بزنیم و انگ خدا ناباور، در حالی که او صرفاً داره تصویر و تصور ما از خداوند رو نفی میکنه و نه لزوماً خداوند خالق رو.
درست
درک میکنین چه ارمان؟ بله بله. این اصلا همچین چیزی نیست. مثالی برای شما بزنم، چه تصوری از خداوند بین عوام مذهبی ما وجود داره؟ اینکه فی المثل خداوند فقط مسلمان‌ها و به ویژه شیعیان رو دوست داره و غیر از این دو طایفه همه ابنای بشر کافرن و لذا به جهنم میرن. فقط مسلمان‌ها و شیعیان اثناعشری به بهشت میرن، همه در عذاب دوزخ خواهند سوخت. اگر فی المثل فلان ورد رو بخوانی در کنکور دانشگاه موفق میشی. خب این تو مفاتیح الجنان پر از این اوراد. یا اینکه اگر در روز عاشورا سینه زنی کنی خداوند گناهان تو رو میبخشه. خب شما این تصویر و تصور از خداوند رو وقتی که بر جوان تحصیل کرده و فرهیخته خودتون عرضه میکنید، برای او معقول نیست، لذا برای او مطبوع هم نیست، پذیرفتنی نیست، چون این تصویر از خداوند با یافته های او در دانشگاه و در علوم امروزی تعارض داره، نمیتونه این تصویر رو بپذیره، لذا اون رو انکار میکنه. اما انکار کردن این تصویر معنیش این نیست که اون ایتیسته، اون اصلا بالکل خداوند رو نفی کرده. ببینید حالا من صریح‌تر اینو عرض کنم، ای بسا این که کسی بیاد و یک تصویر و تصور خاص از خداوند رو بهش کافر باشه، در حالی که به یک تصویر و تصور دیگری مؤمن باشه. این کاملا شدنی است و از قضا اصل هم همین هست، یعنی این قاعده هست در بین آدمیان. لذا نباید ساده سازی کرد و گفت که اگر کسی به آنچه که ما باور داریم، اونچه که ما از خداوند میفهمیم و درک کردیم مؤمن نبود، لذا او ایتیست هست و خدا ناباور. و اما مطلب سوم که در سوالتون تلویحاً بهش اشاره کردی در مورد نسبت دینداری و اخلاق بود. ببینید این یه بحث پردامنه‌ای هست، اما به باور من هیچ پیوند ماهوی و تاریخی بین دین و اخلاق وجود نداره. یعنی دین و اخلاق اینها دو حوزه متفاوت هستند، هر چند که در دین بر اخلاق تأکید میشه، اخلاق رو تأیید میکنه و اصلا زندگی ایمانی رو بدون اخلاق متصور نمیدونه. پس بنابراین در حقیقت دین پشتوانه اخلاق هست، نه اینکه برآمده اخلاق برآمده از دین باشه. معنی این حرف چی هست؟ اینکه کاملا ممکن هست یک فردی دیندار باشه اما اخلاقی نباشه. از قضا ما زیاد هم میبینیم به خصوص در جامعه خودمون کثیری از کسانی که خودشون رو دیندار مینامن، اصلا بسیاری از روحانیون ما اینا رفتار اخلاقی اصلا ندارن. یعنی کارهایی که انجام میدن اینها بدیهیات اخلاق متعارف رو زیر سوال میبرن، نفی میکنن و در عمل به اون پایبندی ندارن. و برعکس ما کسانی میبینیم که نه الله الله میگن، نه خدا خدا میگن، نه انشاءالله و ماشاءالله میگن و اصلا ممکنه بگن ما ایتیست هستیم و اصلا خداور رو در کل انکار میکنیم، اما انسانهایی بسیار اخلاقی هستن، انسانهای شرافتمند هستن، انسانهای پاکی هستن. پس لذا من میخوام بگم اصلا ما در عالم بیرونی به نحو تجربی هم میتونیم ببینیم که دینداری و اخلاق مداری برهم منطبق نیستن. یعنی این کامل نه دینداری ضامن اخلاقی بودن هست و نه برای اخلاقی بودن حاجت به دینداری هست. اینا بله، دو تا مس امر متفاوت هستن و نباید با هم خلطشون کرد که متاسفانه هم خلط میشن. و اما نکته چهارم این هست که حالا اگر یک کسی آمد و خداوند رو در کلیتش انکار کرد ولی یک انسان خوبی بود، انسان با شرافتی بود، انسان اخلاقی بود، خداوند با او چه کار خواهد کرد؟ درباره او چگونه قضاوت خواهد کرد؟ به قول انگلیسی زبان ها It's none of our business.
Right.
مطلقاً به ما مربوط نیست که خداوند با چنین فردی چه معاملتی خواهد کرد. قضاوت و داوری درباره سرنوشت آدمیان در آخرت انحصاراً از آن خداوند هست. این چنین اختیاری رو خداوند به هیچ کسی من جمله به پیامبران تفویض نکرده. یعنی هیچ کسی حق قضاوت درباره ایمان سایر آدمیان رو نداره. خداوند این چنین تکلیفی رو نه بر دوش کسی گذاشته و نه چنین تفویضی به کسی صورت داده. دینداران اگر میخواهند کار شایسته بکنند به احوال خودشون بپردازند، وارسی کنند رفتار خودشون رو و قضاوت درباره ایمان و کارهای دیگران رو به خداوند بسپارند.
خیلی متشکر. وقت چندانی نداریم، من خیلی مختصر فقط میگم یه سوالی رو حالا شما در جواب اون و یک به اصطلاح خلاصه مطلب رو خدمت بینندگان عرض کنید. شما میخواستم ببینیم خب این اشکالاتی که تو خداشناسی مسلمان ها وجود داره، میخوام ببینیم قرآن و به اصطلاح عرفا به خصوص عرفای اسلامی چه نکاتی رو گفتن که توجه بهش باعث رفع اون مشکلات میشه.
ببینید من حالا اگه بخوایم وارد بحث قرآنی و عرفانی
یه خود ممکنه وقتی نداشته باشی،
ولی من فکر میکنم بد نیست که یه توضیح مختصری من بدم در ارتباط با دو آفتی که میتونه خدا پرستی انسانهایی که در سنت ابراهیمی وجود دارن که مردم ما غالبا وابسته به اون هستن، یعنی خدای متشخص رو اینجا عرض کنم، دو آفتی که ممکنه گریبانگیر اونها بشه. آفت اولش رو لودویگ پوئرباخ که یک فیلسوف ماتریالیست ولی اومانیست بود بهش اشاره کرده در آثار خودش و اون این هست که یک انتقادی داره، ایشون ماتریالیست بود اما اومانیست یعنی انسانگرا هم، اون گفتش که من با خداوند مخالفم به خاطر اینکه با تصور خداوند، با ایده خداوند، به خاطر اینکه انسان خودش یک ظرفیت‌هایی داره، پتانسیل‌هایی داره و با این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها میتونه خیلی کار در این عالم بکنه، خلاقیت داره. منتها حالا چه اتفاقی میفته وقتی که انسان خداپرست میشه؟ هر بزرگی و عظمتی که خودش داره رو پروجکت میکنه به یک وجود موهومی به اسم خداوند، درست؟ دیگه استعدادهای خودش رو بیکاره میذاره، توانایی‌های خودش رو بیکاره میذاره، خرد خودش رو بیکاره میذاره و بعد مینشینه و حاجت به سوی خداوند میبره. و اون جمله‌های زیادی در این زمینه داره. یکیش اینه که معمولاً خدا آدم‌های ضعیف خداوندان قوی دارن، یعنی مثلا هر چی ضعیف‌تر باشه خداوندش قوی‌تره. من واقعاً با وجودی که این انتقاد رو یک ماتریالیست کرده، ولی یک انتقاد کاملاً موجه میدونه. یعنی شما اگر به زندگی بسیاری از دیندارها، حالا چه در سنت اسلامی چه مسیحی و غیره نگاه کنید، میبینید آدمیان مینشینند و از استعدادهای خداوند خدادادشون استفاده نمیکنن، بی ارزگی خودشون رو اسمشو میذارن توکل، نشسته هیچ کاری نمیکنه و بعد میگه من متوکل بر خداوند هستم. یعنی اون کارهایی رو که خداوند بر عهده او گذاشته که باید انجام بده، انجام دادن اونها رو به خداوند واگذار میکنه، اسمش میذاره توکل، درست؟ در حالی که معنی توکل این نیست، ولی میخوام بهتون بگم اول خطر اول در خداپرستی ما اینه، مثل دیگه که ما خداوند بهمون عقل داده که خودمون بریم بشینیم درباره امور فکر کنیم و تصمیم بگیریم، بعد هی میریم میشینیم با قرآن کریم استخاره میکنیم. خب خداوند به تو عقل داده، این استخاره معناش چی هست؟ این همین انتقادی است که فوئرباخ داره و به نظر من یک آفت بزرگ هست و میتونه ایجاد دردسر کنه. یک آفت دومی هم هست که من سریعا بهش اشاره میکنم که متاسفانه امروز، یعنی در امروزی که من و شما داریم زندگی میکنیم، این شایع هست در بین مسلمان ها و اون این هست که برخی اوقات ما آدمیان خداوند رو میکنیم فوتوکپی خودمون. یعنی خداوندی که ما میپرستیم فوتوکپی خود ماست. همه ضعف ها، کاستی های ما، همه محدودیت های خودمون رو پروجکت میکنیم به خداوند و بعدن خداوند میشه در حقیقت همون فوتوکپی ما. خداوند همون چیزهایی رو دوست میداره که من دوست دارم. خداوند از اون چیزهایی بیزار هست که من از اون بیزار هستم. شما جنگ ایران عراق به خاطرتون هست؟ دو کشوری که جمعیتش اکثرا مسلمان شیعه بودن، اینها با هم میجنگیدن. عراقی ها میگفتن خداوند در جبهه ماست، ایرانی ها میگفتن خداوند در جبهه ماست. یعنی هر دو فکر میکردن خداوند فقط مال طایفه اونهاست. یعنی خطرش اینجاست دیگه. خداوند اون چیزهایی رو دوست داره که ما دوست داریم. ببینید این خطر این به چه معناست؟ این که بعد خداوند به جای این که بیاد محدودیت های ما رو به چالش بکشه، اونها رو تأیید میکنه. به جایی که ضعف های ما رو در مقابل دیدگان ما قرار بده و از ما بخواد که اون ضعف ها، نقصان ها و کاستی های خودمون رو اصلاح کنیم، برعکس اونها رو تأیید میکنه و تصویب میکنه. شما نگاه کنید به داعش و القاعده و طالبان های شیعه و سنی. ببینید خدای اونها در حقیقت مثل خودشونه، یک خدای کوته فکر، کوته نظر هست، زود جوش میاره، سقف تحملش بسیار کوتاه هست. یعنی خطر اینجاست دیگه، چون خدای اونها فوتوکپی خودشون هست. ولذا این آفت دومی هست که ما باید از اون برحذر باشیم و از اون پرهیز کنیم. خب در این زمین هم سخن فراوان میشه گفت، ولی میدونم که دوستان اشاره میکنن که وقت برنامه تمام شد.
نه انشالله که ما از شما استفاده میکنم، در برنامه دیگری نکاتی رو مطرح میکنیم. خیلی متشکر آقای انتظام و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.